خداوند بخشنده بخشایشگر. سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند
از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده، مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده. این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. ذکر من، تسبیح من، ورد زبان من علی است. ذکر من، تسبیح من، ورد زبان من علی است. جان من، جانان من، روح و روان من علی است. تا علی دارم ندارم کار با غیر علی. شکر لله حاصل عمر گران من علی است. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت خدمت شما بینندگان عزیز و نازنین شبکه جهانی ولایت. برنامه زنده شمس الضحی، بهترین ها رو برای شما آرزو مندم. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید در این روزهایی که اطربوی حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها به مشام میرسه و در آستانه ولادت با سعادت ایشون هستیم. روز سه‌شنبه‌ای که در پیش رو هست، فردا شب در واقع میشه شب ولادت. انشالله که در عنایات و توجهات خاص اهل بیت عصمت و طهارت قرار بگیرید و مشمول دعای مولا و آجانمون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا. خیلی خوشحال هستیم که امشب هم با افتخار در خدمت شما بینندگان گرانقدر و قرار هست که باز امشب از آقا جانمون، مولامون، اماممون، نور چشممون، اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه بگیم و بحث افسریت و اعلمیت وجود نازنین حضرت مولا با هم صحبت بکنیم و احادیث و روایات ناب و درجه یک رو انشالله بشنویم و باز هم حال دلمون عوض بشه، تغییر پیدا بکنه. و انشالله خدا برای همه ما، برای من و شما، از همین الان نیت بکنیم یک ساعت عبادت خواهد نوشت. چرا که از علی گفتن، از مولا امیر المؤمنین صلوات الله علیه گفتن، انشالله برای ما عبادت خواهد بود. موضوع گفتگوی ما در هفته‌های گذشته بحث اعلمیت و افضلیت وجود نازنین مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه از نگاه تابعین بود که انشالله امشب هم این بحث رو محضر استاد گرانقدر و فرزانمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد جعفر طبسی ادامه خواهیم داد. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام و رحمت الله و برکاته.
ممنونم، خیلی متشکرم. دوستان اگر در خاطر شریفتون باشه، استاد قول دادن که این هفته ما در مورد یک شخصیت بزرگ صحبت بکنیم، جناب ابو حمزه ثمالی که یکی از تابعین هست و احادیث و روایاتی رو نقل کردن مبنی بر اعلمیت و افضلیت وجود نازنین مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. قبل از اینکه برنامه شروع بشه با جناب استاد داشتیم صحبت میکردیم، ایشون فرمودن که من یک هفته است دارم مطالعه میکنم در مورد شخصیت ایشون و چقدر جایگاه و مقام و منزلت داره. جناب ابو حمزه ثمالی، اول با شخصیت ایشون آشنا بشیم، بعد انشالله روایتی که ایشون نقل کردن. جناب استاد بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واقعا شخصیت ابو حمزه سومالی در یه برنامه و دو برنامه نمی گنجه. ما برنامه مون که شخصیت شناسی نیست، برنامه ما افضلیت و اعلمیت امیر المؤمنینه. اما میبینیم جا داره که شمه ای از اون راوی که اون روایت رو نقل می کند رو برای بینندگان عزیز عرض کنیم. اون هفته قول دادم انشاءالله این هفته باید به قولم عمل کنم. این شخصیت یه شخصیت واقعا کم نظیر تاریخه. من توی این یفتاج آقای اسماعیلی در این باره خیلی کتاب دیدم، چه کتابهای ما و چه کتابهای برادران اهل سنت. به چند محور مهم رسیدم که اینها رو خیلی فهرستوار خدمت عزیزان عرض میکنم. ابو حمزه سومالی نامش ثابت ابن دیناره. چرا بهش میگن سومالی؟ میدونید چون از قبیله سوماله است. قبیله سوماله یکی از قبائل ازدی است که در کوفه بودند و اصالتا این آقا اهل کوفه است. یه نکته. نکته دوم، چهار امام رو ایشون درک کرد. امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق و حضرت موسی بن جعفر. مدرک این کجاست؟ رجال مرحوم نجاشی. نکته سوم، این نکته بنده را وادار کرد که در این هفته واقعا بیشتر راجع به این شخصیت صحبت کنم. این مرد پدر سه تا شهیده.
به به.
یک، نوح، منصور و حمزه. بهش میگن ابو حمزه. این سه نفر در کجا شهید شدن؟ بعد از واقعه کربلا در قیام زید بن علی. اون قیام مفصلی است که الان وارد این قیام نمیشم، که یکی از آثار و فواید واقعه کربلا در سال 61 هجری اون قیام‌هایی است که بعد از قیام سید الشهدا یکی پس از دیگری، یکیش قیام توابین بود و یکی هم مختار بود و یکیش هم قیام زید بن علی بود. و واقعاً شهادت این سه نفر در رکاب زید ابن علی این پیام رو برای ما میرسونه که فرهنگ سرخ شهادت شعار ما شیعه هاست و ما به این شعار واقعا افتخار میکنیم. ابو حمزه استاد علم حدیث بود. اینا تمام در تاریخ ثبته. ابو حمزه یکی از مفسرین قرآن بود. مرحوم نجاشی برای ایشون کتابی را به نام تفسیر القرآن نقل می کند. حالا از این کتاب هیچ گونه اثری نیست، بماند. ابو حمزه را باید برای ما یه امام معصوم معرفی کنه. امام رضا علیه السلام از ابو حمزه به عنوان لقمان زمان تعبیر می کنند. امام جعفر صادق از ابو حمزه به سلمان عصر تعبیر می کنند که این تعبیر همش حساب شده است به نظر بنده. اینم یه نکته. و نکته آخر، مهمترین میراثی که از جناب ابو حمزه سومالی تا الان به دست ما رسیده دو چیزه. یکیش دعای ابو حمزه است که مرحوم حاج شیخ عباس قمی در کتاب مفاتیح الجنان به این دعا اشاره می کنند و این دعا را مرحوم شیخ الطائفه شیخ طوسی رضوان الله علیه در مصباح المتهجد به این دعا اشاره می کنند.
معمولا در شبها و سحرهای ماه مبارک رمضان.
امام سجاد علیه السلام در سحرهای ماه مبارک رمضان هر شب این دعا رو می خوندن. این دعا چند خط باشه خوبه، چند صفحه باشه خوبه، و خودم واقعش تا الان نمی دونستم حدود 20 صفحه هست.
بله طولانیه.
یه دعای 20 صفحه را زین العابدین سحرهای ماه مبارک رمضان می خوندن.
و جناب ابو حمزه هم از امام سجاد
بله این دعا رو. این دعا رو یکی هم رسالت الحقوقی است که به روایت ایشون نقل شده. من میخوام در اینجا یه نکته ای را با اون آقایانی که دنبال عرفان هستن بگم. ببینید عرفانهای نوظهور، عرفانهای کاذب الحمدلله الان زیاده و کسانی که دم از عرفان میزنن، من به این آقایون عرض میکنم اگر واقعا دنبال عرفان اصیل، عرفان ناب، عرفان حقیقی هستید چی مراجعه کنید؟ دعای ابو حمزه سومالی رو مراجعه کنید. میفهمید که انسان باید چگونه با خدای خودش صحبت کند. و به نظر من دعای ابو حمزه سومالی واقعا یک دوره توحید الهی است که در قالب دعا از زبان ایشون بیان شده. مرحوم کشی از جناب ابو بصیر نقل می کنند که روزی ابو بصیر می گه بر امام جعفر صادق وارد شدم، حضرت بلا فاصله از من سراغ گرفتن که ابو حمزه چه کار میکنه، ابو حمزه کجاست. ابو بصیر میگه عرض کردم یا ابن رسول الله او بیمار است. حضرت فرمود که ای ابو بصیر هر وقت او را ملاقات کردی سلام مرا به او برسان. امام صادق حجت خداست و به او بگو در فلان ماه فلان روز از دار دنیا خواهی رفت. خب کسی که خودشو آماده کرده باشه اگر کسی بهش بگه فلان تاریخ از دنیا میری که نباید ناراحت بشه. ابو بصیر میگه به امام عرض کردم آقا جانم به فدای شما باد، ابو حمزه خلاصه با شما مأنوسه، خلاصه شما رو دوست داره. حضرت فرمود راست میگویی ولی ابو بصیر بدان آنچه را که نزد ماست برای ابو حمزه بهتر است. ابو بصیر میگه این جملات رو از امام صادق گرفتم و از محضر آقا جدا شدم. ها میگه قبل از اون که از آقا جدا بشم با آقا عرض کردم خلاصه ابن رسول الله آیا شیعیان شما با شما هستند؟ آقا فرمود بله به سه شرط. به سه شرط شیعیان ما همراه ما هستند. یک، ترس و خوف از خدا رو باید داشته باشه. شیعه کسی است که از خدا بترسه.
خشیت الهی.
این که ما میگیم ترس از خدا یعنی چی؟ یعنی مطیع اوامر خدا باشه. دو، و به دستورات پیامبر خدا عمل کند. سه، به گناه نزدیک نشود. چه دستور العمل بزرگی را امام جعفر صادق به ابو بصیر نقل می کنن و می فرماین خطاب ابو بصیره، ولی در واقع خطاب برای همه است. همه ما دوست داریم که روز قیامت امام جعفر صادق رو از نزدیک ببینیم. بسم الله
محشور بشیم.
بسم الله. راه محشور شدن با امام جعفر صادق را امام در دنیا در سه چیز برای ابو بصیر بیان کرده. و اینه برای عزیزان عرض کنم، برای خودم هم عرض میکنم که گناه زندگی انسان را واقعا میسوزاند. اگر انسان خیر دنیا و آخرت را بخواهد، به این دستورالعمل امام جعفر صادق عمل کند. اما روایت، یکی از کتابهایی که من در این مدت کمتر به او پرداختم و نامش رو کمتر بردم، الاربعون حدیثن مرحوم منتجب الدین. منتجب الدین یکی از علمای بزرگ قرن ششمه. یکی از کتابهای ایشون الاربعون حدیثن هست. ایشون در این کتاب در صفحه 66 حدیث 36 حدیثی را از ابی حمزه سومالی از سعید ابن جبیر که اونم یکی از شهداست. آقا شهدا خیلی به گردن ما حق دارن. سعید از ابی الحمراء نقل می کند که ابی الحمراء یکی از صحابه پیغمبره. ابی الحمراء میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و آله لما اسری بی الی السماء نظرت الی ساق العرش فاذا مکتوب لا اله الا الله محمد رسول الله ایدته بعلی و نصرته به. بعدن معنا میکنم. این روایت تنها در منابع ما نقل نشده، در منابع اهل سنت هم همین روایت با همین لفظ نقل شده. مثلا ابن مغازلی شافعی مذهب در کتاب مناقب صفحه 39 این حدیث رو نقل کرده. جناب خارزمی حنفی مذهب در مناقب صفحه 229، ذهبی در میزان الاعتدال جلد 2 صفحه 18، طبری در الریاض النظره جلد 2 صفحه 172 و در کتاب ذخایر العقبا صفحه 69 و خطیب بغدادی در تاریخ جلد 11 صفحه 73 و ده ها منابع دیگر که خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظمای نجفی مرعشی را، تمام این منابع را در کتاب ارزشمند احقاق الحقشون جمع کرده. حالا حدیث یعنی چه؟ من میخوام به دو نکته در رابطه با این حدیث اشاره کنم. نکته اول، دوستان خوب عنایت کنن، بینندگان عزیز خوب عنایت کنن، نام مبارک امیر المؤمنین در این روایت در کنار نام خدا و نبی رحمت قرار گرفته. کم چیزیه برای امیر المؤمنین که نامش در کنار نام خدا و نام پیغمبر خدا قرار بگیرد.
اون هم کجا؟
اونم کجا به قول شما؟ لیلة الاسراء، وقتی که حضرت نگاه کردن خلاصه به ساق عرش دیدن در اونجا این سه جمله نوشته شده که لا اله الا الله محمد رسول الله ایدته بعلی و نصرته به. من میخوام امشب یه قدری در رابطه با این جمله ایدته به علی صحبت کنم. یعنی چه ایدته به علی؟ ببینید گاهی ما میگیم خدا علی را به وسیله پیغمبر تأیید کرد و گاهی میگیم خداوند عز و جل علی را به وسیله پیغمبر تأیید کرد.
پیغمبر
را به وسیله علی تأیید کرد. ببینید تأیید پیغمبر به وسیله علی الان برای بعضی یه قدری قبولش سخته، اما تأیید علی به وسیله پیغمبر طبق اصله. حالا او کسی که به نظر من شم الحدیثش ضعیف باشه میگه آقا فلانی در برنامه شمس الضحا برنامه و روایتی را از پیغمبر نقل کرد در لیلة المعراج که از این روایت بوی غلو استشمام می شود و این روایت خلاصه روایت درستی نیست. چرا که چگونه ما می توانیم بگوییم خدا پیغمبر را به وسیله علی تأیید میکنه؟ این یعنی چه؟ این یه قدری برای بعضیا واقعا مشکله. من برای اون که رفع اشکال کنم به این آقایون عرض میکنم اول به لغت مراجعه کنید ببینید ماده ایده در لغت به چه معناست. اگر ماده ایده را در لغت خوب هضم کردید روایت برای شما کاملا روشن میشه. بزرگان اهل لغت تأیید را اینطور معنا میکنن. ابن دورید یه لغتدان متقدم و معروفه، میگه العید القوه. یعنی چه؟ تأیید به معنای قوت بخشیدنه. بعد میگن ایدت الرجل تأییدن اذا قویته و اسعدته. مردی را تأیید کردم یعنی به او قوت بخشیدم و او را یاری و کمک و مساعدت کردم. خب پس معنای ایدته به علی با کمک حرف این لغتدان و دیگران خدا. عزیزان خوب به این نکته دقت کنید، خدا به وسیله علی پیامبرش را قوت و یاری و کمک کرد. این چه اشکال داره؟ اشکالی کجاست؟ الان بنده برای این یه مصداق خوب نقل میکنم ببینم آیا واقعا در لیلة المبیت امیر المؤمنین پیغمبر اکرم را کمک کرد یا نکرد. حضرت چیکار کرد در لیلة المبیت؟ خوابیدن در بستر پیغمبر اکرم، پیغمبری که مشرکین مکه واقعا مصمم بودند که حضرت رو به قتل برسانند. بله. چه کسی خوابید در جای پیغمبر اکرم غیر از امیرالمومنین؟ آقا من در این مدت یادمه به مناسبت‌های مختلف به قضیه لیلة المبیت اشاره کرد.
بله فرمودید.
ولی یادم نیست هیچ وقت به اندازه امشبی که میخوام در رابطه با لیلة المبیت صحبت کنم صحبت کرده باشم. چون الان من در مقام این هستم که خدا
چگونه پیغمبرش را به وسیله علی تأیید کرد.
یعنی شرح و تفسیر این حدیث
بله.
باید واقعی لیلة المبیت
رو باریکالله آفرین باید مربوط بشه. ببینید در دوران رسالت و نبوت هیچ حادثه‌ای به نظر من مهمتر و عظیمتر و بالاتر از قضیه لیلة المبیت نه برای پیغمبر اکرم وجود داشت و نه برای علی ابن ابی طالب. و به نظر بنده هنوز ابعاد واقعه لیلة المبیت برای بشریت روشن نشده. چرا؟ چون فداکاری امیر المؤمنین در لیلة المبیت واقعا مسیر تاریخ اسلام را عوض کرد. این یه حقیقتیه. لیلة المبیت هم پیغمبر را نجات داد. الان برای عزیزان حرف شیخ مفید رو میخوانم. و هم پیغمبر اسلام را از مرگ قطعی نجات داد. و اینا یه چیزی کمی نیست که یه نوجوان 25 ساله در جای پیغمبر اکرم بخوابد، پیغمبر اکرم مکه را به طرف مدینه ترک کند. حالا شما نگاه کنید، شیخ مفید میرسه به قضیه لیلة المبیت، سه چهار تا بیان داره. به خدا باید این بیانها رو با آب طلا بنویسیم تا و ایدته به علی و نصرته به خوب برای ما روشن بشود. ایشون میگه فوهب امیر المؤمنین نفسه لله و شراها من الله فی طاعته و بذلها دون نبیه علیه السلام لینجو به من کید الاعداء و تتم له بذلك السلامت و البقاء. امیر المؤمنین جان خود را برای خدا بخشید و در راه اطاعت از خدا فروخت در لیلة المبیت و در راه پیامبر خدا جان خود را فدا نمود تا بدین وسیله آن حضرت از کید دشمن رهانیده بشود و با این کار سلامتی پیامبر را علی تضمین کرد در لیلة المبیت.
یعنی جان پیامبر رو
بله تضمین. این برای کدام یک از صحابه پیغمبر غیر از امیرالمؤمنین اتفاق افتاده؟ این یعنی افضلیت، این یعنی نصرته به، این یعنی وعیدته به علی. بعد شیخ مفید میفرماید که فکان ذلک سبب و نجات رسول الله و حفظ دمه و بقائه حتی صدع به امر ربه. و این کار یعنی لیلة المبیت سبب نجات جان پیغمبر شد و جان اون حضرت محفوظ ماند تا به امر خدا مأموریت خیش را آشکار کنه. مأموریت کی؟ مأموریت پیغمبر اکرم. استمرار مأموریت پیغمبر اکرم نتیجه لیلة المبیته، نتیجه خوابیدن امیرالمؤمنین در جای پیغمبر اکرم تا میرسد به اینجا. میفرماید ولولا امیر المؤمنین و ما فعله من ذلک لما تم لنبی الله التبلیغ والاداء ولاستدام له العمر والبقاء ولزفر به الحسدت والاعداء. آقا حرفای شیخ مفید خیلی حرفای دقیقیه. میگه اگر امیر المؤمنین فداکاری علی نبود، کار تبلیغ پیامبر، اداء رسالت پیغمبر سامان نمی‌یافت. و عمر و بقای اون حضرت ادامه پیدا نمی کرد. اینا کم چیزیه برای امیرالمؤمنین تا میرسه به اینجا. میگه به وسیله امیرالمؤمنین پیامبر توانست رسالت خود را تبلیغ کند. ولولاه، اگر علی نبود.
استاد این روایت فهمید کجاست سندش؟ که
حرف شیخ مفید در الارشاده.
الارشاد
بله. ولولاه، و اگر علی و لیلة المبیت علی نبود، ملت اسلام پایدار نمیشد و شریعت اسلام استقرار پیدا نمی کرد و دعوت پیغمبر به اسلام علنی نمی گشت.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. انشالله ما این بحث و گفتگو رو ادامه خواهیم داد در محضر استاد گرانقدرمون جناب استاد طبسی، که بحث اعلمیت و افضلیت وجود نازنین آقا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رو ما ادامه خواهیم داد، اون هم از زبان جناب ابو حمزه صومالی که شخصیت بزرگواری است و موضوع لیلة المبید که یکی از افتخارات آقا جانمون مولامون امیرالمؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه است.
يا علي 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 يا تجده عونا لك في النوائي، كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا
یا علی. این ذکری که از کودکی پدرها و مادرهای بزرگوار ما به ما یاد دادن، از بچگی بهمون یاد دادن که بابا جان، مادر جان، وقتی خواستی از زمین بلند بشی دستت رو به زانو میگیری و یک یا علی میگی. معمولا ما میخوایم یک کاری رو انجام بدیم، کار اگر سخت باشه، کار اگر مشکل باشه، میگه آقا یه یا علی بگو کار رو آغاز کن، بیاد یک یا علی بگید کار رو شروع کنیم. با نام مولا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه کمک میگیریم، مدد میگیریم و جون میگیریم، جون تازه میگیریم و کارهامون رو آغاز میکنیم. خیلی ممنونم که همچنان در کنار ما هستید. برنامه زنده شمس الضحا شبکه جهانی ولایت با افتخار در خدمت شما هستیم و این برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم. افضلیت و اعلمیت وجود نازنین مولا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه از زبان تابعی و یک شخصیت بزرگوار به نام جناب ابو حمزه صومالی که توفیق درک چهار امام رو داشته، امام سجاد، امام باقر، امام صادق و امام کاظم علیهم السلام، و روایت بسیار زیبایی که نقل کردن جناب ابو حمزه که در واقع این روایت ما رو به جایی کشان که جناب استاد در مورد لیلت المبیت و این ایثار و از جان گذشتگی مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه امشب صحبت بکنیم و آماده هستیم ادامه فرمایشات شما رو بشنویم.
آقا باید قرآن خوند، باید قرآن خوند تا بفهمیم امیرالمؤمنین کیه. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. به به. تاریخ تو قضاوت کن این آیه در رابطه با چه کسی نازل شده غیر از امیرالمؤمنین؟ اصلا شأن نزول آیه علی ابن ابی طالبه. الان من نمیخوام وارد بعضی جزئیات لیلت المبیت بشم که بعضیا چه مسیری را انتخاب کردند و امیرالمؤمنین چه مسیری را انتخاب کرد. بعضیا رفتن کنار پیغمبر اکرم، چه حالی را داشتن از ترس و لرز، و امیرالمؤمنین حاضر شد اون شب. آقا در لیلة المبید بعضیا نوشتن 40 جنگجوی مهم مکه جمع شده بودن برای قتل پیغمبر اکرم. یه نفر کافی بود پیغمبر رو بکشه. چه کسی در مقابل این جنگجویا ایستاد و حاضر شد جان خودش را در طبق اخلاص بگذارد و تقدیم خدا و پیغمبر و دین و اسلام بکنند غیر از علی ابن ابی طالب؟ اصلا ما هیچ فضیلتی، هیچ منقبتی، هیچ روایتی اگر در رابطه با امیرالمؤمنین جز لیلة المبیت نداشته باشیم، برای امیرالمؤمنین کافیه. بله. که به قول شیخ مفید ولستقرت شریعه ولا زهرت دعوه. اصلا اگر لیلة المبیت به وجود نمی آمد و کار امیرالمؤمنین و فداکاری علی ابن ابی طالب در اون شب رخ نمی داد، اصلا شریعتی ما نداشتیم، اصلا دعوتی برای پیغمبر. یعنی دیگه دشمن می کش پیغمبر اکرم را.
اصلا آماده بود برای این کار،
واقعا آماده بود برای اینکه خون حضرت را رو زمین بریزه.
40 قبیله دست به دست هم دادن اومدن برای اینکه.
و امیرالمؤمنین، آقا اینا را من مجبورم بگم، و امیرالمؤمنین وقتی که پیغمبر اکرم به ایشون فرمودن که آیا حاضری امشب در جای من بخوابی، آقا فرمود که آقا من اگر در جای شما بخوابم او فی سلامت من ذلک فی دینی. نمیگه فی نفسی، میگه آیا سلامت دین من محفوظ میماند یا نه. یا در روایت دیگر حضرت فرمود یا رسول الله بگید ببینم آیا این فداکاری من موجب می شود که جان شما سالم بماند یا نه. آقا فرمود بله. آن وقت امیرالمؤمنین دارد که فسجد لله شکرم،
دانم لا اله الا الله،
سجده شکر خدا آورد که امشب می خواد جای پیغمبر بخوابد و جان پیغمبر رو از مرگ قطعی نجات بدهد.
و جان خودش هم در خطر بود
مسلم بدون تردید. اما جان علی فعلا مهم نیست. فعلا چیزی که برای علی اصل و اساسه، یکیش جان خود پیغمبر اکرمه
و یکیش ادامه رسالته، ادامه نبوته. پس این برای امیر المؤمنین بسیار مهم است. بعد شیخ مفید این حرفا رو میزنه، میگه اگر اون شب علی، ها میگه کار امیر المؤمنین در لیلت المبیت انقدر ارزش داشت، انقدر گرانبها بود که هیچ فضیلتی در هیچ انسانی با اون فضیلت برابری نمی کنه. یعنی و نصرته به. حالا گفت که شاهنامه
آخرش
خوشه. الان ممکن است بعضی ها سوال کنن که آقا بعد از لیلت المبی چه اتفاقی افتاد؟ بالاخره پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین وصیت کرده بودن، یه سری امانات بود، یه سری پولهای مردم بود، اینها رو حضرت مجبور بودن به صاحبانش برگردونن. بعد چه کار کرد علی ابن ابی طالب؟ بعد از آن که اوامر پیغمبر اکرم رو درست انجام داد، الان میخواد چه کار کنه؟ میخواد مکه را به طرف مدینه ترک کنه، میشه هجرت. این ابن عساکر میگه در تاریخ دمشق جلد 45 صفحه 53، میگه پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین دستور دادن پس از لیلت المبیت به او ملحق بشوند و به طرف مدینه حرکت کند. امیرالمؤمنین به همراه اهل و عیال پیامبر مکه را به طرف مدینه ترک نمود. شبها را حضرت راه می رفت. ابن عساکر میگه روزها را حضرت در کمین بود. از کی؟ از دشمنان. حالا چقدر تو راه بوده؟ ما که 7-8 ساعت تو راه هستیم از مکه تا مدینه،
اونم با ماشین.
بعد از این روزها حضرت وارد مدینه شده. ابن عساکر میگه همین که علی نزدیک دروازه های شهر مدینه شد، به پیغمبر خدا اطلاع داده که آقا علی نزدیک مدینه شد. ببینید پیغمبر اکرم با شنیدن این خبر چه عکس العملی از خودشون نشون دادن. فرمودن به مردم ادعوا لی علی، بگید علی بیاد پیش من. به حضرت گفتن که یا رسول الله لا یقدر ان یمشی، نمیتونه راه بره.
آخه
چرا؟ حالا عرض میکنم نمیتونه حضرت راه بره. آقا خدا میدونه چند شبان روز حضرت این راه رو با اهل و عیال پیغمبر طی کردن. همین که به پیغمبر اکرم گفتن علی نمیتونه راه بره، فأتاه النبی، پیغمبر خدا خودش آمد پیش امیرالمؤمنین. آقا پیغمبر خاتم رسوله، آمد نزد امیرالمؤمنین و بکا. یه نگاه به علی ابن ابی طالب پیغمبر اکرم انداخ، گریه کرد پیغمبر. چرا گریه کرد پیغمبر؟ رحمتن لما بقدمیه من الورم و کانتا تقترانی دمن. گریه رسول خدا به خاطر ورمی بود که در قدمهای امیرالمؤمنین به وجود آمده بود و به خاطر خونهایی بود که از قدمهای اون حضرت سرازیر شده بود. این امیرالمؤمنین این علی ابن ابی طالب مطیع اوامر پیغمبر، جای من بخواب، چش. بعد از این رد ودایع بکن، چش. بعد از این اهل و عیال من را خلاصه بیار مدینه، چش. این هم با این همه مشکلاتی که آقا از پاهای حضرت خون میچکید. حالا اگر ما این روایت را در این شب برای بعضیا بخوانیم، میگن آقا این روایت غلوه که لما اسری بی الی السماء نظرت الی ساق العرش فاذن علیه مکتوب لا اله الا الله محمد رسول الله ایدته بعلی و نصرته به. ما رو متهم به غلو میکنید؟ آخه چه یاری از این بالاتر؟ چه نصرتی برای پیغمبر از این بالاتر؟ چه کمکی برای پیغمبر از لیلة المبید بالاتر؟ آقا اینا والا برای مردم، برای جامعه روشن نشده. مردم نمیدونن کی علی ابن ابی. از آقا اصلا بعضی از ما علی رو فقط در شب 19 و در شب 31 میشناسن. همین.
بله.
خب کی امیرالمؤمنین؟ من چند وقت به یه آقایی گفتم که آقا یه سری جفنگیاتی که اخیراً در شبکه‌های مجازی در رابطه با امیرالمؤمنین نقل می‌کنن را اینا رو جمع کنید، ما بیایم عوض این خدمات علی را به جهان اسلام برای مردم معرفی کنیم. این که دیگه مشکل نداره. این که دیگه مخل به وحدت که نیست. ما بگیم برای مردم، بگیم برای نسل جوان، امیرالمؤمنین برای این دین چقدر زحمت کشیده و به طور کلی ائمه ما برای دین چقدر زحمت کشیده. گل سرسبد اهل بیت و ائمه امیرالمؤمنینه، اونم با این همه خدمات. الان من فعلا کاری به کار جنگای پیغمبر ندارم.
بله، فقط همین یه نمونه لیلة المبید.
یه نمونه است. گفت که مش نمونه خرواره. الان من کاری به کار این ندارم که وقتی که و انذر عشیرتک الاقربین نازل شد، پیغمبر اکرم اون 40 رو جمع کرد، فرمود ایکم یوازرونی علی هذا الامر، همه که الحمدلله سکوت کردن الا یک نوجوان 8-9 یا 10-11 ساله ای به نام علی ابن ابی طالب. آقا فرمودن بنشین. برای دفعه دوم آقا فرمودن ایکم یوازرونی علی هذا الامر علی ان یکون اخی و وصیی و وزیری من بعدی. چرا همه ساکت شدن جز علی ابن ابی طالب؟ برای دفعه سوم علی بلند شد فرمود من. این یعنی ایدته به علی، این یعنی نصرته به علی. اشکالی نداره. پس تنها کسی که این، من خدا میداند، من های تعصب عرض می کنم و به عنوان کسی که در این زمینه مقداری کار کردم عرض می کنم، تنها کسی که در جنگ ها حرف اول را زد و پیغمبر اکرم را یاری داد علی ابن ابی طالب بود. از آقایون خواهش می کنم جنگ خیبر را مراجعه کنن، جنگ بدر را مراجعه کنن، حمراء الاسد را مراجعه کنن،
جنگ احد،
احد را مراجعه کنن، میبینن مرد جنگ چه کسی بود، به عبارت دیگر کرار چه کسی بود و فرار چه کسی بود. اون وقت میفهمن که ایدته به علی که جناب ابو حمزه سومالی در این روایتی که شیعه و سنی اون را نقل کرده اند، و جالب اینجاست که من ندیدم کسی از اهل سنت به این حدیث ور بره و بگه این حدیث یه حدیث درستی نیست، این حدیث یه حدیث باطلیه، چون اینا میفهمن که ایتهو به علی نمونه های زیادی در تاریخ اسلام دارد که بنده امشب یه نمونش را عرض کردم و ایتهو به علی را منطبق کردم بر لیلت المبید. چقدر وقت داریم
ما تقریبا 7-8 دقیقه فرصت داریم، 7-8 دقیقه فرصت داریم.
ظاهرا فردا شب، شب ولادت کریمه اهل بیت، شاید بتوانیم بگوییم تنها امامزاده‌ای که زیارت نامه اش معصور و وارد شده حضرت معصومه.
بله
آقا، حضرت معصومه خیلی پیش خدا مقام داره. ما وقتی زیارت نامه ایشون رو باز میکنیم، یک جمله است، من واقعا هر وقت میرسم به این جمله یه قدری مکس میکنم. این جمله یعنی چی؟ ان لکی عند الله شأن من الشأن. این یعنی چی؟ اولا این شأن چه شأنیه؟ این مقام چه مقامیه؟ این یکی. دو، این شأن و این مقام را به ایشون کی داده؟ غیر از خدا. غیر از خدا کسی این مقام و این شأن را به دختر باب الحوائج داده؟ خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی را، یادی هم عجب از این مفسر بزرگ کرده باشی. معروفه، میگن ایشون در ماه مبارک رمضان افطار نمی کرد، می آمد افطاری خودش را با بوس زدن بر ذریح حضرت معصومه باز می کرد. اینه من از مرحوم سید محمد آلتاهای منبری شنیدم، خدا او را هم رحمت کنه.
رحمت الله.
خب ببینید، این بزرگان میدانن کیه حضرت معصومه،
یا مرحوم آقای نجفی،
یا مرحوم آقای نجفی. سه وقت، آقا سه وقت کم نیست انسان
طول عمر،
طول عمرش بیاد. و من از ایشون از جای دیگه شنیدم که در روزهای زمستانی که ایشون میامد، وقتی که در صحن بسته است، جا نمازش رو پشت در صحن می انداخت، نماز شبش رو می خوان تا در صحن باز بشه. این می فهمه که یه حضرت معصومه. حالا ما در آستانه ولادت یه همچه بانوی بزرگ اسلام هستیم. حالا امام رضا چقدر به ایشون لطف داشته؟ امام رضا چه افرادی را از مشهد به ایشون ارجاع داده؟ بمانه آقا یه مقام بزرگی را حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دارد که افتخار ما قمی هاست. و به نظر من این محدثین بزرگی که الان در قم دفنن، از ابن قولویه گرفته تا زکریا ابن آدم گرفته تا ابن بابویه گرفته تا قطب راوندی گرفته و تا بزرگان دیگر، اینا قم را برای چی انتخاب کردن؟ به عشق حضرت معصومه.
ما نداریم جای دیگه ای که
واقعا نداری
فقیه و محدث و عالم.
آقا تو این شیخون قم خیلی از محدثین ما دفنن که نامشون برای کسی اصلا روشن نیست نام اینها. اینا آقا آمدن از شهرهای دور، آمدن قم رو انتخاب کردن به عشق حضرت معصومه. و من امیدوارم انشاءالله خداوند این لطف و عنایت را به همه مردم و به ما قمی ها بدهد که قدردان این نعمت بزرگ باشیم. ان لکی عند الله شأن من الشأن. این شأن ایشون در دنیاست، حالا مقام ایشون، شأن ایشون در آخرت چیه؟ عرض میکنم که لا یعلمه الا الله. و واقعا ما شیعه ها چقدر باید خدا رو شاکر باشیم که یه همچین نعمتهایی رو خدا به ما داده. نعمت اهل بیت، نعمت آقا علی ابن موسی رضا، نعمت حضرت فاطمه معصومه، نعمت حضرت عبدالعظیم، نعمت شاه چرا. اینا آقا هر کدامشون برای خودشون یک مقام و یک شأنی نزد خدا داره.
بله بسیار عالی. و اتفاقا حالا اگر بخوایم در شأن و منزلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، ظاهرا یکی از راویان حدیث قدیر هم هستن. بله. که فاطمیات کلن آره
ایشون هم راوی حدیث قدیره و هم راوی حدیث منزلت. مدرکش کجاست؟ اصل المطالب جناب ابن جزری متوفای قرن 9 صفحه 50.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما باشد. حضرت استاد چقدر امشب با برکت بود و مطالبی که شنیدیم و لذت بردیم و کلی انشالله حال دلمون خوب شده و برامون عبادت نمیشن. خدا به شما جزای خیر بده انشالله. دوستان عزیز از شما ممنون و سپاسگزار هستم. میگه خوشبخت قوم و طایفه، ما مردم قومیم، جاروکشان خواهر خورشید هشتمیم. اعجاز این ذریح که همواره بی حد است، چیزی شبیه پنجره فولاد مشهد است. ما در زیارتنامه حضرت معصوم سلام الله علیها یکی از اون فرازهایی که استادم اشاره کردن، فلا تسلب منی ما انفی، هر روز در زیارتنامه در محضر ایشون میخوانیم که خدای اون چیزی که درش هستیم رو از ما نگیر، سلب نکن. الان میفهمیم فراز زیارتنامه استاد یعنی چی؟ الان که سلب شده از ما، بله این زیارت محروم شدیم. حالا الحمدلله مدتی است که صحنهای حرم باز شده، هنوز شبستانها و رواقها باز نشده، حرم امام رضا هم به همین شکل. اما واقعا این فراز زیارتنامه رو الان میفهمیم یعنی چی. این که در زیارتنامه حضرت معصوم سلام الله علیه، حالا شاید یکی از مصادیقش این باشه، والله شاید معانی و مفاهیم بلندتر از این هم داشته و قطعا دارد، منتها حواسمون باشه دیگه. این نعمتی که درش هستیم، ما در ایران عزیز اسلامی زیر سایه آقا علی ابن موسی رضا و خواهر بزرگوارشون کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم و هزاران امامزاده واجب التعظیمی که این تمام اینها به یمن قدوم این دو بزرگوار و به واسطه این دو بزرگوار آمدن در ایران عزیز اسلامی و جای جای ایران. هر جا که میبینیم یک نامی از فرزندان آقا موسی بن جعفر صلوات الله علیه هست که ما ایرانی ها به واقع مدیون حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه هستیم. امشب هم برنامه زنده شمس الضحی تقدیم حضور شما شد. افضلیت و اعلمیت وجود نازنین مولامون آقا جانمون امیر المؤمنین صلوات الله علیه از زبان یکی از تابعین، یکی از شخصیت های بزرگ به نام جناب ابو حمزه صومالی که یک روایت ناب رو از ایشون نقل کردیم. و استاد انشالله هفته آینده هم
ادامه داره.
بله ادامه داره.
چند جلسه ما انشالله
خیلی عالی
روایات ایشون بحث مفصل خواهیم
انشالله. انشالله هفته آینده هم به شرط حیات باز هم این موضوع رو ادامه خواهیم داد و هم با شخصیت جناب ابو حمزه بیشتر آشنا میشیم و هم روایتی که ایشون مبنی بر اعلمیت و افضلیت مولا امیرالمؤمنین از زبان پیامبر، حالا به نقل صحابه و از زبان پیامبر گرامی اسلام نقل فرمودند. و انشاءالله برنامه زنده شمس الضحی همچنان ادامه داره با موضوع اعلمیت و افضلیت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. ممنونم از نگاهاتون، از توجهتون و انشاءالله لایق باشیم حتما در جوار حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها السلام دعاگو نائب الزیاره تک تک شما خواهیم بود. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. خدا نگهدار.
مرتضی علی ای پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو،
یا قاهر از عدو، یا باری از ولی، یا قاهر از عدو، یا باری از ولی، یا مظهر از عجائب، یا مرتضی علی، یا مظهر از عجائب.